قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نغتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من جبله العظام ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. سيما وبارك في الله وفي الحسنين وعجل الله وفضل الله. عزیز سلام و جهت داریم سلام و صحبی زمان در ادامه بحث قبل که به اینجا رسیدیم که امت از دیدگاه قرآن کریم محور و مدار حرکت حقیقی انسان به سمت رشد و غیب است، این در کنار دستبندی های مانند شعوب، قبائل، اقوام، حوائف، قرآن کریم واژه کلیدی امت رو به عنوان محور رو بندی های اجتماعی قرار میده و این رو به رسمیت میشه. این رو هم اشاره کردیم که واژه امت در قرآن مثل بسیار دیگه از واژه ها یک معنای لغوی داره، یک معنای راوی و ارتقا یافته داره. معنای لغوی کلی مثل همه واژه های دیگه وحی به معنای لغوی به کار رفته، عرش در قرآن به معنای همین تخت به کار رفته یا کرسی به معنای عمومیش به کار رفته، معنای خاصش هم که معنای ویژه قرآنی است وجود داره. وقتی ما تاکید میکنیم بر واژه امت، اون معنای خاص ارتقا یافته و ویژه قرآنی است. هر جا قرآن کریم واژه امت رو در این سیاق به کار میبره، معناش گروهی متشکل یافته و نظم یافته بر محور یک پایین و مرام که شواهد قرآنش هم اشاره کردیم، انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مقتدون، به اون تعبیری که قرآن میفرماید کل امت جعلنا من سکنهم ناسکو و امثال اینها که نشان میدن. اونم گفته شد که در واقع امت ابراهیم تعبیر امت داریم و ملت داریم. ملت همون مرام و منسکی است که امت به کار میگیره. این امت هم یا امت خیر هست یا امت شر، یا امت حق یا امت باطل. انتم خیر امت اخرجت للناس و بحثایی که در اینجا داشت. خب این دیدگاه از که فرمودند یک مدعای کلی داره که حالا این مدعا وقتی بس پیدا میکنه میاد تا امتدادش جزئیات مسئله حکمرانی، اهمیت خودش و تفاوت این دیدگاه رو با دیدگاه دیگر نشون میده. ادعای اصلی این است که امت، امت خیر، امت حق هم غایت حرکت انبیا و اولیای الهی است، قایت خلقت است و هم بستر رشد و تکامل یا در نقطه مقابل بستر غی و افول انسان. اساساً حرکت صحیح انسانی در بستر امت خیر میتواند جریان پیدا کنه، در نقطه مقابل جریان شر در قالب امت باطل است که امتداد پیدا میکنه و توسعه پیدا. خب این هم توی در آخر جلسه گذشته مطرح شد، من بعد نیست توضیح بدم تفاوت این دیدگاه رو با دیدگاه های مشابهی که در دوره معاصر هم در جهان اسلام مطرح شده، هم در سنت فکری خودمون در ایران مطرح شده در بین شیعه. حالا بخشی از تفاوتاشو میذارم بعدن ریستر میگم، اما همونطوری که میدانیم خب کسان بسیاری بودن و هستن که تقریبا چنین ادبیات و گفتمانی رو به کار میگیرن، یعنی مسئله امت رو عنوان یکی از محورهای اصلی در حوزه حکمرانی به رسمیت بشن. ما تفاوت این دیدگاه با دیدگاه های دیگری که من میشمارم این است که اساساً امت را به عنوان نقطه آغاز و پایان این حرکت بوده و امت را به عنوان امر مشروع و مقبول برای حرکت صحیح اجتماعی میداند، نه اینکه امت را به عنوان مقدمه و وسیله بداند، نه اینکه بخواد امت را به عنوان صرفاً یه امر غایی بداند که ممکن است تحقق پیدا کنه، ممکن تحقق پیدا نکنه. به عنوان مثال میدانه که کسانی هستن همطور که در اون جلسه هم گفته شد، پاره از نظریه پردازان اسلام سیاسی اعتقادشون این است که ما باید امت تشکیل بدیم تا بعد بتوانیم دولت رو شکل بدیم، یعنی که نه اینکه قایت دولت است به شکلگیری حکومت است و امت به عنوان مقدمه او به حساب میاد. ما نیازمند به یک خادمی هستیم تا بتوانیم حکومت و حاکمیت رو اداره کنیم، این کاد با در بستر امت ساخته بشه. و معلوم است که این با نظر ما نصیب برداشت ما از قرآن مرافات، امت ابزار دولت نیست، مقدمه دولت نیست، بلکه قایت. بعد در باب دولت و ملک بیشتر امروز بس خواهم شد. یا در نقطه مقابل کسانی میگن ما باید دولت سازی کنیم تا از درونش امت دینی شکل بگیره، یعنی که انه این که راه شکل گیری امت از بستر قدرت سیاسی میزه. این هم با این دیدگاهی که ما عرض میکنیم و میخواد تفسیرش رو روشن کنیم منافات. نه عرض کردم اون جریان اول جریان عرض شود که پاری از اسلام گره ها هستن، چون نام بودیم سید و برد و دیگرانی اینو ذکر میکنن. در نقطه مقابل دوم برخی از اسلام گره های سیاسی بودن در دوره جدید، اینا قائل بر برای خلافت اسلامی هستن تا بتونن جامعه ایمانی ایجاد کنن، که یه نمونه خیلی برجسته جریان سلفی، یعنی سلفی جهادی هست. اینا میگن برقراری دولت خلافت اسلامی بستر شکل‌گیری امت هست، و خلافت اسلامی نباشه امت مورد قبول نیست. اینا امت جاهلی یا امت ایمانی رو بر محور حاکمیت سیاسی تعریف کردن. در ایران ما هم میدونید دیگه هر دو ادبیاتی داشته، طرفدارانی داشته، به ذهن نسل اولی رو که سانواند شریعتی تبلیغ میکنن، به نوعی حتی اول میشه گفت از فتوای کلام امثال شریعتی معلوم میشه. دیدگاه سوم اساسا میخواد بین دولت و امت جدایی بیاندازه. این ما تو مقوله داره، یه مقوله داره به نام امت مقدس مطلوب آرمان قرآنی و اسلامی است، در نقطه مقابلش دولت قدرت سیاسی است، دو اساسا اهمیتی نداره. و خواهی به تعبیری که از مناورپز و شاگردان رو پیروانش نفت کردن و دیگرانی هم قبل و بعد از او گفتن، اساسا ما در قرآن کریم هیچ گونه هدفگیری به سمت دولت نداره. با پایان مدینه النبی یه جایگاه دولت دینی به این معنا تمام شده و آغاز در واقع امتسازی است، و امتسازی که آغاز شده بود امتداد پیدا کرد. این هم کسانی طرفدارشن که در واقع این دیدگاه همون دیدگاه خلافت سنی است که داره نظریه پردازی میشه و اساس نوعی اندیشه سکولاریسم و آلمانیت. به نظرم هر چند کسانی مانند مناورپز و دیگران و اسلام‌گرایان ما هستن، اسلام‌گرایان کار مخالف نظریات مدرن غربی هستند و به نوعی میخوان رابطه اسلام و سیاست را ترسیم کنند، اما معال این دیدگاه که دیدگاه خلافت سازی هست در نهایت به نوعی سکولاریسم میانجامه، جدایی میان مقوله امت و دولت. ولی به این بحثا خیلی الان به جزئیاتش من کار ندارم، جای خودش، فقط میخوام مدعای بحث ما روشن میشه. هیچ کدام از این سه نظریه مورد قبول ما نیست و مطابق با منطق و گفتمان قرآنی نیست. در نگاه قرآن کریم امت هم غایت رسالت انبیاست و حرکت ایمانیست و هم بستر هر گونه حرکت و رشد. خواهم گفت که اگر دولت هم یا ملک هم در قرآن کریم مطرح میشه، این به عنوان یکی از شعوب امت به حساب میاد، یعنی امتداد امت و امت سازی رسیدن به ملک هم هست. و اگر ملک تشکیل میشود، مشروعیتش به امت سازی است و حقیقت خواهم گفت معناش هم این نیست که شما لزوماً باید امتی بسازید در همه جا تا به ملک برسید. نه، ممکنه یه جایی ملک مقدمه امتسازی تلقی بشه. اما یادمون باشه در نهایت اون چیزی که اصالت داره، مشروعیت داره و قابلیت اتقا دارد مقوله امت، جریانی که بر محور حق و بر محور حرکت صحیح به خودش نزد میده و اون قایات و آرمانها و آمار به بارد. این ایده کلی برای که معلوم بشه ما در اینجا نه جدایی امت از دولت رو میپذیریم، نه مقدم بودن امت برای دولت رو قبول داریم و نه لزوماً این را میپذیریم که برای شکل‌گیری امت باید از طریق قدرت سیاسی عمل کرد. هیچ کدام از اینها در قرآن منطق نداره. اون چیزی که منطق دارد این است که همه چیز در حرکت حق باید بر محور امت شکل بگیرد. بعد خواهم گفت دولتی هم مشروع است که بر بنیاد چنین غایتی بنا شده باشه، یا امتی است که در امتدادش دولت و مدینه شکل میگیره، یا اگرم مدینه شکل میگیره به تعبیری قدرتی، تعبیر دقیق تر قدرتی و ملکی شکل میگیره، این باید بستر فعالیتش امت باشه. یعنی بتواند امت سازی کنه در جریان شکل گیری امت قرار بگیره، این دولت و این حکمرانی مشروع تلقی میشه. حالا چون بعدا من روزی ترش خواهم گفت اشتر رو جهدردیش رو میزیارم بعد از این بحث جزئیات. خب برای که این نقطه روشن بشه ما یه سر بحث های رو در جلسات اول داشتیم به عنوان مفاهیم کلیدی قرآن کریم، این رو بخوام در پرتور مقوله امت یک بار دیگه به سرعت بازخوانی کنیم و بگیم اون مفاهیم محوری در ذل و ذیل امت هست که در قرآن تفسیر میشه. وقتی تفسیر بشه احتمالاً انگاره موجود از دولت اسلامی، حکمرانی اسلامی در دوره جدید و همینطور خلافت سنی در عقبه تاریخیش این مورد اشکال قرار میگیره و تفسیری واژگون و متفاوت به ما ارائه میده. خب یه نکته در این باب خیلی سریع من ازش میگذرم، قبلا هم بحث شد، این است که در قرآن کریم امت محورش دو چیز است، یکی امام و دیگری کتاب. یعنی امت سازی فیلن در اینجا که میگیم امت خیر، امت حق رو میگیم، امت باطل هم همینطوره، اما با اون تفاوتی که قرآن بین این دو جریان میگذاره، جریان زهوب به عنوان جریان امت باطله و جریان پایدار و اما ما یعنی که اون ناس بیم کتب الارض به عنوان دولت حق، ولی حق دولت ولی باطل دولت، هر دو امت سازی میکنن، هر دو دولت سازی میکنن با تفاوتهایی که باشن. فعلا ما در باب حکمرانی حق میخوایم صحبت کنیم، حکمرانی خوب از دیدگاه قرآن میخوایم صحبت کنیم. پس در اینجا بیشتر مشخصاتی من عرض میکنن ناظر به این بخشه، اون بخش هم در قرآن ادبیات خودش رو داد. خب بر این اساس قرآن کریم شکل‌گیری امت رو براش دو تا محور قائل، این است که هر امتی که شکل میگیره امام داره و اصلا امت سازی بدون محوریت امام ممکن نیست. امام و راهبری که حرکت امت رو بر اساس موازین و معیارها برای اون آیت مورد نظر که اقامه رسته است و اهداف بلند رسالت انبیا دنبال.
دوم کتابه. کتاب در قرآن یک مجموعه ناظر به حیات و هستی است که تنظیم روابط انسانی رو شکل میده. حالا من جمله که عرض کردم در 4-5 جلسه با بحث کردیم، این کتاب در قرآن تورات و انجیل نیست، برخلاف فهم بسیاری از مفسران ما شواهد آوردیم اصلا کتاب در قرآن با انبیا می آید، با همه انبیا می آید، فقط انبیای دارای شریعت، و در سراسر حرکت انبیا کتاب وجود داره و کسانی هستند که اینا اوت الکتاب هستند. کتاب از دیدگاه قرآن اون موازی نیست، این در نظام هستی جاگذاری شده، در حقیقت انسان پایگذاری شده، رشد و کمال و توسعه حقیقی انسان در گرو اون ضوابط و قوانین و مشروعیت امام و امت هم به کتاب، یعنی اون چیزی که مشروع سازی هست، مشروعیت سازی میکنه برای یک امت و امت رو امت خیر میکنه و جایگاه امام رو در امت تثبیت میکنه و بهش مشروعیت میگه، از دیدگاه قرآن مشی بر اساس کتاب، هم فرایند و امت سازی بر محور کتاب است، هم امام با محوریت کتاب است که مشروعیت پیدا میکنه، حضور و تصرف و تأثیر گذاریش در بین امت. یه نکته از چون قبلا بحث کردیم خیلن از به سرعت میزنم، شاید یه بار دیگه بار لازم باشه بسید کار بردی و اینی تر در بحث و حکرانی بهش بردیم. اما از سه مفهوم پیشتر صحبت کردیم، اینا مفاهیم بازبسته جریان امت هست و به نظر میرسه در گفتمان سیاسی معاصر این واژگان ها مصادره شده و معنای دیگری ازش تلقی شده. قبلا اشاره کردیم یکی واژه تمکن هست، یکی واژه وراثت هست و دیگری استقلال. ادعای ما این است که این سه واژه کلیدی که ناظر به حرکت اجتماعی انسان هم در قرآن کریم بارها به کار رفته و مناسبات انسانی رو با محیط، با جامعه، با قدرت توضیح میده، واژه هایی هستن که در ذیل و ذیل مفهوم امت قابل فهمند و قرآن اینها رو بازبسته یک جریان عمومی انسانی میکنه که رابطه انسان با همه وجود رو تعیین. از این رو تمام تفسیرهایی که خواستن تمکن، استقلال و وراثت رو به معنای سیاسی و قدرت سیاسی تعریف کنن، به اینا رو بگن حکمرانی، به معنای حکمرانی سیاسی توضیح میده، توی این نگاه ما نادرست. بعد از خواهم کرد که نسبت اینها با قدرت سیاسی که در قرآن به معنای ملکه چی؟ اما اون چیز که اول ادعای بنده هست این است که این واژگان‌ها واژگان‌های مستقیماً ناظر به دولت و ملک نیست، بلکه مختصات این واژه‌ها برمی‌گردن به یه ویژگی در جمع انسانی، در ترکیب اجتماعی انسان، حالا در شکل صحیحش قرآن رو با امت یاد می‌کنه. به عنوان مثال ها نمیخوام چون وارد این بحث مفصل بشید، فقط یک اشاره میکنم به این بحث برد میشم، این پایه گذاری کنم که این نگاه امت محور قرآن چه مختصاتی داره، چه لوازمی در شکلگیری حکمرانی پیدا میکنه و اصلا مفهوم حکمرانی رو چگونه دچار تحول میکنه برخلاف نگاه دولت مدرن. خب همونطور که می‌دانیم واژه ملک در قرآن بارها اون مبالی تمکن در قرآن بارها اطلاق شد و در تمام این موارد تمکن به معنای قدرت استفاده از ظرفیت‌های موجود در محیط برای پیگیری و پیش بردن اهداف و ارزش هاست. این رو من خیلی کوتاه بخوام تعریف کنم، معنای تمکن در قرآن اینه. مثلا در باب قوم عاد میگه الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لهم. تو قوم عاد تمکینی داده بودیم، مکنتی داده بودیم که حتی به شما هم نمیدادیم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحته. وقتی مصادیقش رو قرآن نام میبره از اینکه بارانهای فراوان در آیون ها میمن امکانات طبیعی بود، حالا از این کنی مصادیق. یا مثلا در باب خود قوم اسلامی میفرماد و لقد مکناهم فی الارض و جعلنا لهم فیها معایش. اصطلاح تمکین امکانات اقتصادی است، ظرفیت‌های بهره‌مندی از اقتصاد و شرایط معیشت است. در مقابل مشرکان تعبیر قرآن اینه اولم نمکن لهم حرمن آمنا. این در جایی است که مشرکان اعتراضی میکردن در مقابل پیامبر که اگر ما ایمان بیاریم این شهر رو امنیتمون از دست میده. قرآن میفرماد اولم نمکن لهم حرمن آمنا یخبا الیه ثمرات و کل شیء. آیا ما به اونها تمکین نکردیم، مکنت حرم امن را ندادیم که ثمرات هر چیزی به اونها میرسه؟ رزقا من لدن، یه جایی قرار دادیم شهر مکه، همه مجبورن بیانون، هر کی در بلدش هر چیزی میخواره محصولش رو میاره اینجا. خب این یک مکنت، شما یک مکنت پیدا کرد، هم امن هست هم همه مواهب اقتصادی به سمت شما حرکت. در باب ذوالقرنین که بسیاری از تفسیرهای معاصر ذوالقرنین رو یکی از مصادیق قدرت اقتصاد قدرت سیاسی بنا کردن، ظاهرا قرآن کریم وقتی تمکن رو در باب ذوالقرنین به کار میبره اصلا بود سیاسی نداره، یا لااقل وجهه اصلیش سیاسی نیست. بفرماد انا مکننا له فی الارض، تمکین کردیم و آتیناه من کل شیء سببا. این سبب همین چیزی که ما میگیم ولایت تکوینی ها، این نیکنه تصرف چون دائم در این آیات بعدش داره فعت به سببا، به شرق رفت، به غرب می رفت، یعنی از اینجا می رفت اونجا، از اونجا می رفت اونجا. حالا یه صورتش این است که بگیم منظور از سبب یعنی اسباب تصرف در زمان و مکان که می تواند. شاهد این که این انا مکننا له فی الارض، بدانیم ذوالقرنین به این معنا قدرت سیاسی نداره، دارای یک قدرتیست که به مستضعفان کمک کنه، هر شهری میره، هر دیاری میره، نیازهای اونها را از طریق همین قدرت و قوهی و مکنتی که خداوندش داده این نیاز رو برطرف کنه. شاهدش این است که در همین زیر این آیه شریفه وقتی که میره و اون قوم یعجوج و معجوج گله میکنن که اینجا همیشه ما حمله میشه، میگن بیه یه عجل بهت بدیم، پولی بهت بدیم، مشکل ما حل کنه، یه دیواری مثلا در اینجا بساز. تعبیر ذوالقرنین این است که ما مکنی فی ربی خیر، من یاد پادر شما ند، مکنتی که خدا من داده خیلی بهتر است، این وحده ایست که شما میدید، اون مکنت و قدرت الهی است. قبلا هم عرض کردم اون آیه رو خوندم که تعبیر ملک عظیم رو قرآن کریم به همه آل ابراهیم میگه، ما به همه آل ابراهیم ملک عظیم داریم. تو معلوم است که این ملک عظیم پادشاهی نیست، بسیاری از فرزندان از ابراهیم قدرت سیاسی پیدا نکردند، حتی قدرت اقتصادی به این معنا لزوما در آل ابراهیم وجود ندارد. قرآن از تعبیر میکنه ملک عظیم، قدرت تصرف و بهره‌مندی از شرایط برای پیشبرد اهداف. یک مثالی در قرآن کریم هست که غالبا به او استناد میشه که مکنت به معنای قدرت سیاسی است، و اون مثال حضرت یوسف. تنها نمونه‌ای که در قرآن کریم از مصادیق و مکنت ملک سیاسی تلقی شده داستان حضرت یوسف. قرآن میگه ما کذالک مکننا لیوسف رو فی الارض یتبوأ منها ما یشاء و نصیب به رحمتنا من نشاء. خب تعبیرش این است که ما به یوسف مکنت دادیم تا از زمین هر آنچه بخواهد استفاده کنه. ما ممکن نیستیم که عرض میکنم که مسئله ملک یکی از مصادیق و مکنت روشن هم، یعنی وقتی شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، قدرت تکوینی در عالم ملکه، یکی از مصادیق ملک هم قدرت سیاسی است. اما به نظرم آیه شریفه اشاره میکنه که حتی در این آیه منظور از ملک صرفا جایگاه سیاسی حضرت یوسف نیست. باشه هم با عرضی که ما کردیم کاملا هماهنگه. ما میخوایم بگیم مکنت مفهوم عام میتونه در یک مصداق قدرت سیاسی تجلی پیدا کنه، یا قدرت اقتصادی باشه، قدرت امنیتی باشه، قدرت نظامی باشه، همه اینا مصداق مکنت هست. اما در همین جا وقتی این فرمود که ما برای یوسف در زمین مکنت قرار دادیم که یتبوأ و اومن ها ما یشاء، این بعید است که فقط به ملک سیاسی بخوره. تجلیش قطعا قدرت سیاسی است، ولی سالش هم ملک عظیم هم که یکی از مصادیقش حضرت یوسف در اینجا هست. هم مکنت ظاهری داریم، مکنت سیاسی داریم، هم مکنت اقتصادی داریم، هم مکنت تکوینی داریم. میتواند هرچی از زمین بخواهد استفاده کنه. چی میخوام از این نکته عرض کنم؟ که این تصویری که گاه ما از مسئله تمکن از دیدگاه قرآن کریم ارائه میکنیم، این تمکن رو سیاسی میدانیم که اون تعبیر ولو مکننا، بله الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة. این ان مکننا رو تعبیر میکنه که اگر قدرت سیاسی دادیم تونستن حکومت تشکیل بدن، اقامه صلاة و ایتاء زکات میکنن. به معلوم است که وقتی ملک سیاسی نداره این مکنت، یعنی تمام، یعنی استقرار در یه محیطی که قدرت بهره‌مندی رو دارن، قدرت تصرف رو دارن. البته دولت دینی هم میتواند یکی از اون مصادیق باشه، ولی مکنت مصداقش قدرت و ملک به این معنا نیست. باز یه شاهدی عرض کنم، این تعبیری که باز ما گاهی اوقات به این عنوان استفاده میکنیم، بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، که استخلاف هم از خواهم کرد، و لیمکن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. مثلا تمکین خورده به تمکین دین، یعنی در اونجا تمکن از دین، دین مورد رضایت. تمکن از دین یعنی چی؟ یعنی اینها میتوانند قدرت پیدا میکنند، ظرفیت پیدا میکنند که اون آیین و مرام مورد انتظار و مطلوب رو پیاده سازی کنند، اون رو اجرا کنند. در این مفهوم تمکین ولو بدلن نهم من بعد خوفهم امنا هم بازی که از مصادیق همین تمکین میکنه. پس من در یک تعبیر میخوام بگم تمکن در قرآن کریم و تمکین در قرآن کریم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه با مسئله امتی که پیشتر گفته شد. امت اگر بخواد شکل بگیره، توسعه پیدا کنه، به نتایج مطلوب برسه، مسیر روش رو طی کنه، نیازمند به تمکن. تمکن ظرفیت های در اختیار امت است برای رسیدن به خالق. نظیر این نکته در باب استخلاف هم وجود. باز استخلاف یه معنای کلی در قرآن داره، معنای لغوی داره. به نظر میسه این هم باز اشتباه شده، هم استخلاف هم خلیفه. معنای عمومی استخلاف همینه، از لغوی یعنی خلفاً بعد خلف، یعنی یه گروهی بودن یه گروهی آمدن جانشین شد. تو این تعبیر در قرآن کریم هست، اما وقتی قرآن کریم واژه استخلاف در زمین رو به کار میبره، در کنار مثلا واژه وراثت و واژه تمکن هم به کار میبره. معنای استخلاف قرآنی این است که انسان‌ها در بستری از زمین، شرایط عالم دنیا به تعبیری که قبلا می‌کردیم در عالم امن، در نظام، در عالم امن، در شرایط کون و مکانی که ما در زندگی می‌کنیم که اون سنت‌ها گفتیم درش جاری هست، اگر گروهی از انسان‌ها اونچنان توان و قدرتی پیدا بکنند که بتوانند سرنوشت خودشون رو رقم بزنند، قرآن به این میگوید استخلاف. استخلاف یعنی جاگذاری گروهی از انسانها، به تعبیر ما امت، ظرفیتی برای امت سازی. در یک قطعه، در یک ناحیه با یک ظرفیتی از امکانات که اینها بتوانند با اراده خودشون تصمیم بگیرن، تلاش کنند، نظم ایجاد کنند، قایت و هدف خودشون رو انجام بدن. باید این مفهوم استخلاف خیلی میاد کنار تمکن. مفهوم همه اینا من آیات قبلا چون اشاره کردم اینجا آوردم. مفهوم وراثت باز در قرآن کریم، حالا اینم عرض کنم، خب اونجا بحث نسبتا تفسیری امکان همینجا بود کردیم که مسئله خلیفه در قرآن وقتی خداوند متعال خطاب میکنه به داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، این تعبیر خلیفه در اینجا رو توضیح دادیم، یعنی جانشینی خداوند در زمین. باز به همین معناست خلیفه در قرآن یعنی کسی است که دارای قدرت و امکاناتی در عالم دنیا در بین انسان‌ها پیدا می‌کنه که می‌تواند اون اهداف، اون برنامه رو با اراده خودش تحقق کنه. خلیفه در زمین به این معناست. گاهی اوقات گفتیم بر گروهی از انسان‌ها اطلاق شده، گاهی اوقات در یک فرد به عنوان خلیفه این اطلاق میشه. خب وراثت هم به همین معناست. کسانی وارث زمین می شوند، معناش این است که اینها ثروت ها، امکانات، شرایط برای بهره برداری رو واجب می شود. پس وارث بودن، تمکن داشتن، استخلاف معناش معنای قدرت سیاسی نیست، معناش اون نظامیست که این توانایی و قدرت رو در انسان و گروه انسان‌ها ایجاد میکنه. حدیث مفاهیم هم مفاهیم گروهیه، یعنی ارتباط پیدا میکنه به جمعی از انسان‌ها که دارای چنین مطلقی میشن و چنین تصرفی رو انجام میدن. حالا اینجا اگر بخوام جمع بندی کنیم بحث و امت رو، هنوزم وقت کمه بتونیم استفاده بکنیم از دوستان، تا اینجا اگر بخوام جمع بندی کنیم این خواهد شد که از دیدگاه قرآن کریم امت به عنوان گروه مجتمع دارای محور حق، دارای برنامه و آرمان بر محور امام، اینا برای توسعه برنامه خودشون، برای اجرای برنامه خودشون نیازمند به تمکن، نیازمند به وسعت و وراثت هست که با اینهاست که امت شکل می‌گیره. این به لحاظ قرآنی. حالا من یه جمع‌بندی هم کنم به لحاظ حکمرانی، چون دوباره بحث جلسه آینده می‌خوام وارد یک لایه بعدی از این قصه بشیم. پس اون چی ما در این جانانه ادامونه اینه که شکلگیری امت به عنوان یک هدف بستر حرکت حق در جامعه تلقی میشه. هر جا قرار است مشروعیتی برای حکمرانی شکل بگیره، تصرف اساس حق صورت بگیره، از که شکل بگیره. حالا در امتداد این مسئله ما وارد مسئله ملک میشیم. ملک از دیدگاه قرآن کریم، جلسه آینده بیشتر میخوام تطبیقی با مصادیق قرآنی ذکر کنم، در مقابل امت یک مفهوم ارزشی مبتنی بر محور کتابه، ملک از دیدگاه قرآن یک مفهوم خنثاست. اطلاق ملک در قرآن کریم بر مواردی شده است که اینها هم محور حق دارند هم محور باطل دارند. ملک از اون جهت که ملک است هیچ گونه ماهیت ارزشی درش نیست برخلاف امت. مصادیقی هم که در قرآن کریم رو خواستم یه مقدار بیشتر توضیح بدم، در خیلیش نمونه حالا عرض میکنم، اگر دوستان نظری داشتن این رو بعدا بیانی گفته بود تمامش کنیم، این نبود از این بگذاریم. مصادیقی که از ملک در قرآن کریم آمده، اولا هیچ گونه ویژگی خاصی به عنوانی که ملک دارای مصداق ارزشی باشد نیست، یعنی اطلاق می شود برای قدرت سیاسی باطل یا اطلاق می شود برای قدرت سیاسی حق. یعنی نکته دوم که از آیات استفاده کردیم، ملک در قرآن کریم هیچ گونه فرایند مشخصی نداره. چون بعداً میخوام توضیح بدم، الان به صورت میزنم. ملک اقسامی دارد که تمام این اقسام مشروعیت پیدا میکنه، مشروعیت. این برخلاف مسئله امام است. نقش امام، نقش رسول در میان امت یه معنای خاصی داره. ملک فرایند خاصی نداره حتی در ملک حق. این ملک را یک پادشاهی به کسی بدهد، این شکل این که از طریق یک انقلاب صورت بگیره، تقابل با یک حاکمیت جور صورت بگیره، مثل داستان یا مردم بخوان یک کسی بیاد در این قدرت قرار بگیره، مثل داستان طالوت. به صراحت قرآن کریم میگه پذیرش طالوت به عنوان فرماندهی و حکمرانی یک تقاضای عمومی بود. یه جو قرآن کریم هم مرد از طریق وراثت بود، یعنی انتقال از طریق وراثتی، وراثت وراثت نژادی نیست، یعنی کسی قدرت را از دیگری تحویل می‌گیرد. شکل ملک و قدرت سیاسی عرض کردم مفهوم ارزشی درش نیست. ملک خوب است یا بد است؟ از در قرآن خود ملک از اون جهت که ملک است خوبی و بدی نداره. یک مکنت، یک ظرفیت تصرفی است که برای انسان‌ها یا انسان ایجاد میشه. صورتبندی خاصی هم در وصول به اون قدرت و بست اون قدرت در قرآن مشاهده نکرد. این هم نکته دوم. نکته سوم این که هر جا قرآن از ملک به معنای ارزشی یاد میکنه، مطمئن صحیح یاد میکنه، معیارهای ارزشی رو در کنار ملک ذکر، یعنی مشروعیت ملک به اون شرایط ارزشی است. یه زمانی با این بحث کار تطبیقی کتاب مقدس و قرآن رو با یه جمعی از دوستان هم که مباحثه می‌کردیم، یه نکته بسیار جالبی در تفاوت میان مضمون قرآن با مضمون تورات وجود داره، همین وضعیت پیامبران و پادشاهان. می‌دونیم در تورات پادشاهان حق هم به اوصافی یاد شدن که کاملا از با قرآن ضد ارزش دیگه. اونا مثلا تالوت وقتی که آمد از دیدگاه تورات آمد قدرت رو به دست گرفت، با وجودی که از طریق مردم آمده بود، موقع قدرت رو به دست گرفت شروع کرد بعد از یه مدتی که مسلط شد شروع کرد به فساد کرد، استبداد ورزید، انبار گرفت، جانهایی رو تلف کرد. این فقط در باب تالوت نیست، حتی در باب سلیمان هم تورات تعابیری دارد که تعابیر ارزشی نیستند، نشان میدهد که این ملکداری، ملکداری و اساس ارزش ها همه جا نبوده، تصرف در حقوق دیگر، استفاده نابجا از امکانات در حکومت سلیمان دیده میشه. اما از دیدگاه قرآن کریم نکته جالب این است، تمام کسانی که وصف ملک در قرآن به اونها داده شده، نه تنها کوچکترین عنصر غیر ارزشی در باب اونها گفته نشده، بلکه همه جا در کنار مسئله ملک و وراثت اونها عنصر ارزشی تصریح شد. مثلا گفته شد تالوت را ما به حکمرانی راندیم و درش بست در جس و علم داد، داوود رو به عنوان خلیفه قرار دادیم و وراثت در واقع حکومت رو براش ایجاد کردیم و کنارش هم علم دادیم، هم تقوا دادیم، هم قدرت تصرف در واقع امور عالم دادیم، که و همینطور اینکه زبان حیوانات رو تشخیص میده، با اونا حرف میزنه، فرمان روایی بر، یعنی این نکته خیلی وجود داره. حالا فرض خواهیم بود که ملک در قرآن کریم خودش ارزش نیست به حد ذاته، ساختار خاصی هم برای رسیدن به ملک وجود نداره، اما همیشه مشروعیت ملک به وجود همه اون چیزهایی است که ارزش میدهد به امام در بین اون. میمان جسران دو هم بس بدم اون چیزی که در ملک ارزش تلقی میشود همون چیزهایی است که قرآن اونها رو ارزش امام حق میده. همه ویژگی هایی که برای امام حق میدهد و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، این ویژگی های امام حق رو خداوند در اصحاب ملک و قدرت سیاسی که اونها رو حق میداند، این ویژگی هم در اونها باشه. حالا من با یه توضیح اشاره خواهم کرد، عرضم اینه، اون نکته رو میخوام استفاده کنم که اگر ملک به عنوان یک قدرت، به عنوان یک مکنت مشروع تلقی میشود و به عنوان یک جریان حق مورد پذیرش قرار میگیرد، ارزش ملک به اون ویژگی های امت و امام، یعنی نظام امت و امام که ارزش میدهد به روابط حکمرانی در اسلام، همون است که به ملک به عنوان قدرت سیاسی ارزش میده، همون است که به قدرت اقتصادی ارزش میده. پس اون دوگانگی که میان امت و حکومت تلقی میشه، این رو میخوام برداره. میخوام بگیم اساساً اون چیزی که در ملک به عنوان یکی از وجوه قدرت و مکنت در قرآن به رسمیت شناخته میشه، این امتداد همون اقتدار و مکنتی است که برای امت ما وجود داشته باشه. این است که امت در یه ظرفیتی از تکامل و توسعه به ملک میرسه. این ملک غایت امت نیست، بلکه یه ظرف جدیدی است، یک ظرفیت جدیدی است برای توسعه امت، یه امکان جدیدی است برای امامت نسبت به امت. این هست که دوباره من برمیگردم به اون مدعا که از دیدگاه قرآن کریم اصالت در صورتبندی گروه های اجتماعی به تشکیل امت است بر اساس آیین و مرام و ملت. امت باید شکل بگیره، قدرت سیاسی یکی از مکنت هاست. این امت نیازمند وراثت. قرآن بارها میگه اگه امت قرار از توسعه مطلوب پیدا کنه، باید استخلاف در زمین پیدا کنه، باید وراثت زمین به او برسه. این نیازمند به تمکنه. این تمکن ابعاد مختلف، امنیت میخواد، اینکه در اونجا خوفی نباید، امکانات مالی میخواد، امکانات محیط زندگی میخواد، امکانات اقتصادی هم میخواد. این ظرفیت اقتصادی که ایجاد میشه، ظرفیت سیاسی، یک جا در نقطه تکامل و تعالیش میرسه مدینه، میرسه ملک. پس ملک به عنوان یکی از ظرفیت های امتداد امت مشروعیت پیدا میکن در دیدگاه قرآن و جدایی ناپذیر هم هست. اینکه بگیم ما یه امتی داریم بعد یه ملکی داریم، یک حکمرانی داریم، صحیح نیست. حکمرانی ظرف اعمال اقتدار امت هست بر محوریت اون شو استفاده میکنیم از عزیزان و شد و بست
این نتیجه پایانی که جمع‌بندی پایانی که فرمودید جمع‌بندی خوبی بود، ولی یه ابهام داره دوباره من گمان میکنم که اون فروکاهیشی که شما از جلسه اول احترام برابر کردید و اون رو چیز مضری دونستید، گاهی تو بحثای خود شما پیش میاد. چون اگر ما روی کرده منظومهی و یا به تعبیر رایج الان سیستمی مثلا به بحث نداشته باشیم، اون فروپاشه معمولا اتفاق چرا اون فروپاشه اتفاق میسته؟ وقتی که ما بیاییم در یک سیستم یک جزء رو مستقل از دیگر اجزا ببینیم و بی ارتباط را دیگر اجزا ببینیم، یک بسید بیاد فقط در انسان به چشم بگیم این روی کرده سن روی کرده درست نیست. چشم سن جای خودش لازمه یک کار ویژه‌ای داره، گوش هم یک کار ویژه‌ای داره، دست هم یک کار ویژه‌ای داره، قلب هم یک کار ویژه‌ای داره، همینطور دیگر ارزا. ما وقتی که با نظام مفهومی قرآن مواجه میشیم و همینطور با دین مواجه میشیم، دو جور به نظر میرسه که این خودتون تعبیر کنم. یک بار اون سیستم رو میخواییم تعبیر بکنیم، اجزا و عناصر دین چیه، هر کدوم کجاست و هر کدوم نقش و جایگاهش چیه. یک بار ممکنه یه بخشش رو این وقت رو برجسته بکنیم و سبب ببینیم که اصلا برای دیگر اجزا و بخشان دار که هیچ اصالتی یا مثلا نتیجیتی قائل نیستیم، حالا که خیلی هم مهم نیستیم باشن یا نباشن. تو بحث شما احساسی که به من شمعند دست میده اینه که به مهای نبودید حالا دولت هم باشه نباشه حالا خیلی مهم نیست، بگم برای اینکه دارم نظر شما نیست، ولی شنونده بحث شما من به عنوان یک شنونده احساسم اینطوری میشه که آقای سبحانی اصلا انگار از موجودی به نام دولت و قدرت سیاسی اصلا بدش میاد و تمام تلاشش اینه که یه جوری تا میتونه از مفاهیم قرآن سیاست جدایی بکنه و انگار که در ذهن آقای سبحانی سیاست یعنی قلبش با بدی و بگه نگیم کلن مضمون دیده میشه، قلبش با بدیه، یعنی آقای سبحانی حاضر نیست یه جایی بخشی برای دولت حق شکل رسمی باز بکنه، بگه این دین اینجوری که من در چقدر تغییر کردیم این دین یه خدای قائله، الله قائله، جایگاه مرکزی داره، این چیز دیگه جایگاه الله رو نمیدونه. این الله یک پیامبران رو بسوی ما معبوس کرده، این پیامبران هم یک جایگاه مرکزی دارن، البته درجات مختلف داشتن، بعضی اولوالعزم بودن بعضی ها نبودن، بعد این انبیا هم یه آموزه های رو به مردم آوردن، یه وحی اینجا داریم یه جایگاه مرکزی داره، جایگاه خودشناسی، دعوتی صورت گرفته از ناحیه مردم، اون مردم یا وحی رو میپذیرن یا نمیپذیرن، چون انسان موجود مختاری، اونایی که بپذیرن میشن امت این نبی. حالا این امت نبی امنیت میخواد و نیازهای دیگری که همه انسان ها دارن. اینجا سوال ما اینه، آیا این نبی در همین مسیر رشد و ارتقا و پیشرفتی که شما میگید با کمک این امت هم برای اقامه آموزه‌های این دین و هم برای تأمین امنیت دیگر نیازهای اینها از نظر شرعی از نظر قرآنی وظیفه داره که برای تأسیس دولت اقدام بکنه یا نه؟ حالا اهم از این که این دولت رو خودش رو بدار بشه مثل مثلا حضرت سلیمان سلام برده یا این دولت را به دیگری بدهد،
مثلا سمومی یا هر کسی که بوداره اسمان مختلفی گفته شده که به تالوت را بزار کرد. چون در بحث تالوت هم تالوت منتخب مردم نیست، خواسته سران بنی اسرائیل و حالا ایانم اگر مردم هم باشون بودن و حالا که بزرگ هم بود لحن آیات برمیاد که اینا یه بزرگ های بودن مخبگان اون جامعه بودن آمدن که آن وضع ما رو میدیم که چیه، فرزندان اینجوری، خانه های ما اینجوری، خود ما اینجوری، دشمن بر ما غلبه کرده، خب یه کسی رو برای ما تعیین کن. اگه خودت هم نمیتونی که ما بیم اون پیامبر با اینا اتمام حجت میکنه،
تقاضای قدرت سیاسی کرده.
بله
مردم تقاضای قدرت سیاسی کرده
یعنی به نظر نمیاد اونجا توده مردم
رو توده که نمیگیم، یعنی
ادامه آیه
یعنی اون نبی خودش که اونا اون میکنه، یه موقع مردم به یه نقطه میرسن که از نبی میخوان که قدرت سیاسی
کرده، یعنی یک عرض حاجتی دارن دیگه، یعنی وضعی داریم که آقا شما حالا چرا به پیغمبرشون میگن، چرا به یک کسی دیگه میگن، چرا خودشون ادامه نمیکنن ارتکاز دینی و مذهبی و اوفیشون اینه که خب این کار پیغمبر زیر بشی بگید. بعد که پیغمبر برای اینا تالوت رو معرفی میکنه اینا اعتراض میکنه، یعنی چی گفته تالوت؟ پول نداره تالوت، ثروتمند نیست، یعنی یه ملاکی اینها دارن که معلومه که تربیت دینی شدن تربیت دینی ناقصیه. پیغمبر اینا نمیگه خب شما راست میگید با شما اتمام حجت کردیم، شما پیامبر جوابش اینه که خدا منصوب کرده تالو، یعنی از خودش سر به مسئولیت میکنه، تالو منصوب خدا هست و اون ملاک هایی هم که برای انجام وظیفهش باید داشته باشه داره، داده و بستن فلم فلجس، یعنی ظاهرا یک ریزشی اتفاق میفته دیگه. بعد از مفصلی نوشتن که خب چرا این اتفاق افتاد؟ گفتن احتمالا اینا هم سران بودن، پولدارا بودن، ثروتمندان و هم دیگه نشستن، گفتن حالی که ما الان پادشاه بشیم، خب چجوری پادشاه بشیم؟ من میدید چه پیغمبر خدا بگیم آقا یک کسی رو تو تعیین کن با عنوان فرمانده جمع، بعد ما هم یکی از ماها میگه دیگه آقا شما اینو گوهده بگیر دیگه، یکی میشه این پادشاه ها بقیه هم خواسته معاون و مشاور و خانمهام و از این چیزهایی که امروز برحال هست دیگه. اونجایی که میرم خب پیامبر با اینا میگه جدی هستی؟ ای کسی تعیین بشه در زیر فرماندهی او اقدام میکنی؟ چرا که نه فردا بعض ما رو که میبینید اینو خب خدا تالوت را بر شما مشخص کرد. حالا تالوت که آمده دوباره با اینا یه مناورهای امتحانی برگزار از این آب اینجا کنی شرایط نخورید، دوباره هم کلی هی ریزش های اتفاق بفته تا در برابر دشمن قرار میگیرن. پس دولتی که اینجا تشکیل شده یه دولت کاملا الهیه، یعنی دولت ناظر به تأمین نیاز حقیقی که امت دارن، این درسته، این ابهامات راهبردی که میگم همین جا هاست، یک ابهام راهبردی. یا مثلا در مورد حضرت یوسف سلام الله علیه، خب حضرت یوسف بحث عهده‌داری منصب امور کشاورزی و اقتصادی و برحال تقاضایی که می کنه از فرمان روای مصر که اجعلنی علی قضائن الارض این حفیظان علی، ناظر یه نیاز حقیقی و واقعی مردمه، یه خوشحالی قراره که اتفاق بیفته، باید یک کسی در رأس قرار بگیره تو اون بخش این رو تدبیر بکنه تا مردم به طور مشکل نشه. حالا اینجا امت توحیدی هم نیستن، ولی یک پیامبر خدا رسالت خودش میبینه که نیاز
واقعی مردم رو، یه چیزی که بقای اونها رو مورد تهدید قرار میده، ولو موحد هم نیستن مثلا. یعنی میخوام بگم لازم نیست اون امت حتما موحد باشن تا پیامبر الهی بیاد و سردمدار یک دولت بشه یا عهده‌دار بخشی از قدرت بشه. نه، هم که مردم یه تهدید وجودی متوجهشون هست، دولت پیشگام شده، امام یه پیشگام شده، پیامبر خدا پیشگام شده، میگه که آقا اینو بسپرش به من. اون میگه که تو خیلی آدم خوبی هستی، از من دیگه دستیار ویژه خود من نمیدونم مکین و امین لدینا و مکین و امین از این حرفا، این میگه آقا این حرفا مشکل را حل نمی کنه، در امور اقتصادی، دارایی، کشاورزی، این زمین ها الان دست کیه؟ الان امور کشاورزی رو کی داره مدیریت می کنه؟ اصلا امور فرهنگی هم نیست، امور مذهبی هم نیست. آقا اینو بسپارش به من، این کار را اگه تو من قبول داری و چنین و چنان، همه اینو بسپار به من. اینجا حالا معرکت الارا هم شده دیگه، آقا چجور یک پیامبر خدا از یک حاکم نامشروع تقاضای حکومت میکنه؟ وقتی به امام رضا علیه السلام ایراد گرفتن که آقا شما چجور بدونه برای تحقیق رو قبول کردید، خب ببین برادرم یوسف تازه شرایط استقرانی من رو هم نداشت، تحقیق جانی هم نشد، ولی اونجا از حاکم مصر تقاضای به سلام منصب کرد. بعدا سید مرتضی رحمت الله علیه تو کل عمل مع سلطان به همین استناد میکنه برای اینکه مجوز بده به اون وزیر مغربی که تو میتوانی در حکومت عباسی عهده‌دار وزارت باشی، ما این رو میتونیم به شما اجازه بدیم. یا چنان که بعد میگه امیرالمومنین مثلا عضویت در شورا رو قبول کرد. از اینجا ما یه ابهام راهبردی داریم به این معنا که آیا امام نبی نسبت به تأسیس دولت بی توجه، بی التفات، احساس تکلیف میکنه یا نه مشروطه؟ مثلا اگر امور مردم به سامان هست و دارن جلو میرن و او احساس تهدیدی نمی کنه، میگه خیلی خوب من هم را دارم خدمتون هستم، یا اینکه نه اصلا تشکیل حکومت باید وجه شرعیش تأمین بشه. یعنی اگر نبی الهی حالو تو بحث ما قرآنه عرض میتونم بحث بگردم، اگر اون وجه اتصالش به شرع و خدا معلوم نباشه، این دولت شرعی نیست. البته این فرمایش درسته که در سوره مبارکه مائده وقتی داره جریان حضرت موسی رو بیان میکنه، اونجا به اینا اونجا من بحث میاد دیگه که ما دیگه خسته شدیم از بس از این فضاهای یک نواق بردیم، این فکری بردار میگه خب خدا نبار میگه اینجا منطقه یه جبارانی داره شما. خب بسم الله بیدید این جهباران رو ثابت بکنید، بعد اونا میگن نمانه لن ندخلها ابدا مادام فیها از حق انتر و رفت و قاتلا نامانون ها را از وقت موسا سنو رده چکار میکنه؟ خدا من هم داداش هم میکنم یعنی 40 سال حالا اینا عذاب الهی برشون نازل شد. چرا؟ برای این که واجب بود که از این دستور پیامبر خدا جای تحقق کنن، ولی خب موجود مختاره دیگه، یعنی ایش هم اینه که گناه مرتکب میشه مسئله شر نیست. یعنی که حالا من خودم تحلیلم اینه، میگم تو بعض تفاصیل هم که آمده که این ماجرا چرا تو سوره مائده آمده، تو سوره مائده بحث ابلاغه امامت و ولایت در زکر امیرالمومنین علیه السلام هست، شاید کنایه و اشاره میخواد بگه که برای امیرالمومنین هم چه اتفاقی ممکنه بیفته، برای اوصیای الهی که هم چه اتفاقی بیفته وقت نمیان دیگه. اما جنبه وجود ظاهرا اینجا داره، یعنی مردم واجب است از این پیامبر اطاعت بکنن وقتی که فضای تشکیل دولت پیش میاد. وقت اصلا فضای تشکیل دولت نیست، یعنی این پیامبر میبینه که اصلا مقدور نیست، اصلا امکان نداره، هنوز وضعیت دیگه. اما نکته دیگه که وجود داره اینه که حالا دولت وقتی که شکل میگیره، دولت خودش دوباره همونجوری که فرمودی ضعف و قدرت میشه، یه ظرفیتی رو ایجاد میکنه، هم برای گسترش امت، هم برای اقامه دین، هم برای بست ولایت. یعنی درسته دولت ابزار، دولت جنبه هدف اصلا نداره، دولت یه قدرته، یه بخشی از قدرت هست، ولی بخش قابل توجهی از قدرت هست که حتی قدرت سیاسی وقتی جاش شد قدرت اقتصادی ما رو هم افزایش میده، قدرت فرهنگی ما رو هم افزایش میده و ظرفیت سازی میکنه برای اقامه دین، برای بست امت و برای بست ولایت. من برداشت دارم اینه که اگه ما اینجا یک رویکرد سیستمی داشته باشیم، بگیم یه سیستمیه که با خدا شروع میشه، به نبی میرسه، به نبی و رسول الهی، یعنی انبیا و اوصیا و اینا همه اینجا هستن، بعد دین هست، امت شکل میگیره، عنصر پنجم آخریش میشه دولت. یعنی این یه بسته کامله. وقتی که این بسته، حالا تمدن هم بعضی بعد اضافه میکنن و حالا اونا دیگه به نظرم محصولات این بسته کامل وقتی اتفاق افتاد که دین رو بخواد اقامه بکنه تا جهان بشه یک جهان دینی، این ادامه داره، البته با بست امت دیده. یعنی هر چقدر اول مثلا مدینه هست، بعد مکه هم به این اضافه شده، بعد طائف هم اضافه شده، بعد یمن هم اضافه شده، بعد با مرزهای امپراتوری روم هم رفته، این همینطور ادامه داره تا لیوزه رو ولدین کله و لوتر هر کافرون رو میشه اون انسالی ما. اگه اینجا یه حالت سیستمی به این بدیم، حالا اینجا اون هدف اصلی در واقع بحث لقاء الهیه دیگه، بحث سعادتمند شدن مردمه. یعنی این امتی که اینجا هست، خدا نبی رو برای چی مبعوث کرده؟ برای اینکه مردم راهشون رو پیدا کنن. این دین برای چی اومده؟ برای اینکه همین مردم به سعادت و کمال برسن، هدایت بشن. دولت هم ما برای چی میخواهید؟ برای همینکه این مردم به در صراط مستقیم حرکت بکنن. یعنی این به این شکل اگه به امت و همه کاره هم امت هنده، یعنی اگه امام امت نداشته باشه که امام به تنهایی هم مثل حضرت موسی میشه که روی خدایا من هم داداشم، یعنی کسی دیگه ای نیست. بذار برداشتم اینه که اگه یه نگاه سیستمی داشته باشید، بذار شما خودتون تو تمکین الان میفهمید که یه جایی تمکین رو ممکنن شامل قدرت سیاسی هم میشه و این همون مبنی اولتونه که درست هم هست. یعنی این مفاهیم در قرآن کریم در جاهای مختلف ببینیم کاربردهای مختلفی دارن و حالا اگه ما قائل به نظریه روح معنا باشیم، نمیگیم معانی مختلف، میگیم مصادیق مختلف. وقتی مثلا کلمه امت یه مصداق مثلا صرف تجمع رو هم داره برای اون مثلا برندگان، یه وقت نه چون امت وسط میگه به معنای مثلا راقی و متعالی مثلا پیدر کرده. تو واژه تمکین هم همینطوره، تو واژه استخلاف هم مثلا همینطوره، تو واژه وراثت هم اونتا هر کدوم یه بار معنی خاصی دارن با توجه به موقعیتی که در اونجا قرار میگیرن. واژه ملک هم مثلا همینطور هست، اونتا در ملک مثلا بار سیاسیش غلیظتره، مثلا در وراثت اینجوری مثلا نیست، ولی در تمکین تقریبا عموم قدرت رو شامل میشه. یعنی انواع قدرت رو واژه تمکین مثلا میتونه شامل بشه. یعنی اینجا من وجهی نمیدونم که ما چرا باید تلاش بکنیم که این زحمتی بگشیم بگیم تمکین مطلق به معنای قدرت سیاسی نیست، بعد یه جایی بگیم استثناءً مثلا اینجا هست. خب نه، آدرس ممکنه قدرت مورد توجهه، ولی یه جاهایی بخشی از قدرت، یه جاهایی فراگیرتره، شامل مثلا مصادیق مختلف قدرت میشه. اصلا این دوران چه
ببینید، ما افکار کاهشی کردی صحبت میکردیم چی بود؟ این بود که شما مفاهیمی در قرآن کریم اینها رو تعبیر و تفسیر سیاسی کنید، چرا که میکنید تقریبا نقطه این سالهای گذشته همه این مفاهیم رو سیاست زده تعبیر کردید. حتی بعضی از این آرون سرمنبر و تو هزارو میگن همه انبیاء آمدن که ما دولت داشته کنیم، این که همه انبیاء معتن بوده بودن، قایت و قایاتشون تشکیلی دولت و دولت رو معجه بود. این لحظه فروکاه روش این همین مشکل بود. یعنی شما تمام مفاهیم عالی متعالی قرآنی که در باب هدایت و ضلالت، در باب رشد و غی، در باب امت و امت حق و باطل، اینا رو تحلیل ببرید به این که انبیای الهی آمدن که یه قدرت سیاسی به دست بگیرن، از طریق قدرت سیاسی خوب اراده فرمود مرز تفاوت رو را آمدن قدرت سیاسی به دست بگیرن، چون قدرت سیاسی ابزار اصلاح و جلوگیری از فساده، ما از طریق قدرت سیاسی سعی کنیم اصلاح رو انجام. چون اجرای احکام و حدود تنها از طریق قدرت سیاسی ممکن است، ما قدرت سیاسی میگیریم. چون تربیت ناس به هدایت ناس نیازمند به قدرت سیاسی است، اگه قدرت سیاسی نباشد هدایت اتفاق نمیفته، پس ما قدرت سیاسی دو فروکاهشی است که من عرض کردم و نفی میکنم و دو چیز را هم نفی میکنم. یک، اینکه بستر این فرایندهای حق و باطل حاکمیت سیاسی است که همه چیز رو تحلیل ببریم به قدرت سیاسی. نکته دوم، اینکه قدرت سیاسی خودش فی حد ذاته دارای یک ظرفیت اعمال قدرت برای ایجاد هدایت دارد شد. این هم من مانه دو چیز رو من ممکنم، یکی اینکه بگوییم برای رسیدن به اهداف و قایات و ارزش ها نیازمند ضرورتاً قدرت سیاسی هستیم، نه ممکن ارزش ها اتفاق بیفته در طرف غیر قدرت سیاسی، ممکن امت خیر باشن، امت حق باشن، در یک گوشه قدرت سیاسی هم ندارن، واقعا اون مواصل حق بهشون میرسه. آیا در مرتبه عالی عالی میرسه یا نمیرسه، یه بحث دیگه است. اون فروکاهشی که اتفاق میفته این است که گویا ما میخواییم ارزش های موجود در امت و ارزش های مورد انتظار نظام امامت رو در نظام سیاسی قدرت دنبال کنیم، این رو نفی و همینطور نفی میکنیم که دولت بدون ظرفیت سازی در درون امت، بدون که امت رو بستر حرکت قرار بده، خودش یک قوه قاهره‌ای داره که از طریق اون قوه قاهرش شروع میکنه جریان اجرای احکام رو رقم میزنه بدون توجه. پس ما میپذیریم که تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در درون امت وجود داره. یکی از وجوهش وجود سیاسی است. وجود سیاسی هم منحصر به دولت به معنای قدرت سیاسی در تفکر مدرن و خلافت نیست. اونم باز یکی از همون فروکاهش هاست. یه جا ممکنه یه قدرت سیاسی گسترده هم وجود داشته باشه، ذریب نفوذ سیاسی وجود داره، اما دولت به معنای شکل نمیگیره. شاید حضرت یوسف این چنین دولت سیاسی شکل داده، به ظاهر خودش قدرت نداره، دستیاره، همه چیز برمیگرد یه قدرت سیاسی دیگه و عملاً مولد او داره داره داره. حالا گاهی با تعبیر میکنم میگم امام در سالهای 57 قوه قاهره کشور قدرت سیاسی داره. شاید در قبلش برای امت، یعنی کسانی که تمکین کردن، همون نقشی را دارد، یک قدرت سیاسی داره گاهی عمیق‌تر، یعنی اگر او به رفتار فرمان میراند او به عمق روابط درونی انسان ها فرمان میراند. پس ببینید ما میپذیریم که چیزی به نام دولت و ملک داریم و میپذیریم که امت در یه ظرفیت متعالیش به ملک و دولت میرسه، اما یک ممکن این که لزوماً باید دولت باشد و قدرت سیاسی در مفهوم جدید تا امت شکل بگیره و امت به مقاصدش برسه، لزوماً اینطور نیست. یک را تشکیل قدرت سیاسی اتفاقاً خلاف تکوین امت، خلاف رشده. یعنی شما ممکنه قدرت سیاسی در یه جایی ایجاد کنید و موسی علیه السلام میتونه قدرت سیاسی درست کنید، اما یه قدرت سیاسی در این زمان خلل ایجاد میکنه در امت سازی اون حضرت. پس تشکیل ملک و تشکیل قدرت نیازمند زمینه ها و ظرفیت هایی است که در درون امت شکل میگیره. بله، امت بر محور امام و کتاب به یک ظرفیتی میرسه، به یک توانی میرسه که میتواند قدرت رو تولید کنه. امت هست که قدرت تولید میکنه، امت بر محور امام قدرت تولید میکنه. یک. دو، ادامه حرکت توسط دولت در ظرف امت. این تفاوت به نظر من با خیلی دیدگاه هست. یعنی دولت آمد که ظرفیت امت رو توسعه بده، یا اگر ضعیف است او رو تقویت کنه، اگر پراکنده است ولی او هسته امت رو بسازه.
از که بلده موسا واسه چی به اینا دستور دار که کسون جباران رو ثابت کنید؟
خودش از این ثابت کرد، فرعون ثابت
کرد. نه
بیان الان خروج او از
این دور شهر جدید اینجا چرا به اینا گفت که این دستور
تشخیص میده؟ امام یک امت تشخیص میده برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و بست جغرافیایی خودش به یه دولت رو هم بکنه.
و بعد که اینا دستورش انجام نمیدن
از جمله بخواد
اطاعت
نمیکنه. در تازه درخواست در قرآن هم به شما فرمودی درخواست از اوناست که میگن آقا ما قدرت میخوام، اونا تقاضا میکنن، میگن آقا این زندگی یا این مناسباتی که ما در درون خودمون داریم سخته، آقا چرا ما مانند دیگران قدرت
نمیکنه ازشون؟
که چیه؟
خب دیگه همینه دیگه،
بعد دیگه
باید دیگه
فرمان نمی را
داره نفری نشون میکنه خدای دیگه
دونه این
مانیم رو چه سال عذاب کرده.
اصلا این نقطه اختلاف ما نیست، این که یقینا اگر امام و امت
مطلوبه، یعنی امام دنبال این هست،
دنبال هست که چی؟
استاد این آیه این نبوده، آیه تو سوره مبارکه بقره
مائده،
نه از آیه 61 سوره مبارکه بقره قصه از اینه شروع میشه که اونا اومدن گفتن فرد اولن و رفت به یک خجلن و من ماتون به طول عرض من بقله ها و قطاع ها و خون ها و عدس ها و بسله ها قال از تبرون الذی هو ادنا، قال از تبرون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. یعنی امت الان توی یک جایگاه قرار گرفته که این مطالبهش اصل مطالبهش قرار است هم دو زرفت نرسیده، بعد اینا این مطالبه رو میکنن، خدا میگه که خب ایت به تو مثلن فا این ندکن ما سألتم و ظلبت علیه مزلت و مسکنه و با او بغضب
اینه نمیده. یعنی تقاضا توی سوره مائده همینه، یعنی تقاضای اونها میکنن بعد در اینجا زن میشود به این اعتبار که گویا راضی نیستن به وضعیت معنوی خودشون، دنبال زیاد خواهی های اقتصادی. این رو قرآن در اون سوره بقره در یه آیه دیگه هم دو تا آیه است دیگه، در یه آیه دیگه هم دوباره رو زهره در آیه سوره مائده رو میخونه. خود حضرت موسی رو مقدمه قرار میده، میگه بسیار خوب میخواید برسید به اینها، راه داره، راه شما نشون میده. آیه رو بخونید.
اینجا رو کنه در خطاقه یه سوره مردم نیست در سوره مائده، فرضایی پیس میکنم که یه بحث از حضرت موسی که میگه و ادقال محبوب الله و شیطان و ادقال موسی لقوم یا قوم فرو نعمت الله علیکم و جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالم. یه مقدمه میگه خدا لطف داره به شما، ببین چرا خدا به شما توجه داره. حالا این دستور دینا میگه یا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم
غیر از این به تو مستانه
برده این ماشه این بحث دیگه ولا ترتدو علا ادبار کن به تنقلب و خاسنی قالو یا موسا این نفیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتا یخرجو منها و این یخرجو منها و انا داخل کن. قال رجلان من الذین یخافون ان عمل الله علیهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن
كنتم مؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم قد حضرت موسى في حركته وفرعون انجام داد ستقابل با فرعون
جا
بعضی آمده بیرون برای اینکه
این با فرعون فرق داره. اینجا حضرت موسى داره از مردم از امتی که دیگه پیرو بشن داره یه فرمانی به اینها میده میگه یا قومت خلال الارض المقدسه بعد هم میگه این دستور رو خداست لدی کتب الله
یا از چی استفاده میکن تو ملاقات فرض من دارم امتی شیه گرفتون
اینجا داره دولتسازی میخواد بکنن
ولی
اینا همراهی نمی کنن بعد نفرینشون میکنن.
پیغمبر دولتسازی کرد این مدینه نساخته، دولت ساخته، معاهده بسته، نزد اجتماعی نه بیرید بزن
نقطه یه اگر قومش آماده نبودن چرا همچین دستی نه
قومش آماده نبودن زیر بار نهایت
با من اون قومم نبودن
نه آماده نبودن یه امتی هستن که از قوم از فرعون فرارشون داده آوردتشون در یه جایی همونطور که قبلش اشاره میکنه به اینا مکنت داده، امکانات داده، ظرفیت داده،
اینا تنبلی میکنه
تنبلی میکنن خدا در مقابل اون کاری که رسالتی دارن انجام نمیدن اونها رو دوچار رو مشکل میکنن. نه ببینید اصلا نقطه اختلاف اینجا نیست، شاید حالا به نظر من چون یعنی بحث سیاست جدایی و سیاست زدگی این چون فرهنگ الان ادبیات ما هست این باید بین این دوتا به نظر من رسید به اون نقطه اصلی. یک ما که ممکن نیست
من مثلا سیاست زدگی ما رو به سیاست گریزی
نرسون راهش چیه؟ راهش چیه؟
تعادل رو حفظ
راهش
چیه؟ اتفاق
نه من به هیچ وجه نگاه منفی نسبت به ملک و دولت نداشتم، من اتفاقا تایید کردم حرفم اینه شما تحویل نبرید اون کسان تحویل میبرن این مفاهیم رو به قدرت سیاسی مطلق قدرت سیاسی
تحویل نمیبرن. ما میخواهیم این رو بگیم من از ماجرای داره این باره که مایده اینه که خود دولت سازی یکی از ارزش‌های اسلامیه.
من در کجا؟ در زمانی که دولت بتواند در راستای رشد امت در مسیر اون که ببینید
هر زمانی که دولت مصلحت ببینن
نه زمانی که امام داریم منطق مصلحت‌اندیشی رو
نه من همین مثالم هم حضرت موسی حضرت که الان داره میگه که آقای ما اینجا برید بیام آماده هم نیستم بعد هم کار
رسیده آماده نیستن آماده هستن
آجا ببینید
رسیده به مرحله رشد امت رسیده
به مرحله رشد امت این آیه رو بخونم میگه که بعد از اینکه دوباره گفتن نه قال یا موسی اینا لن ندخل ها ابدا ما دام و فیها از همان دوارم گفت فقاتل ها اینا ها منا قایدون حالا از اینجا شاید نیست قال رب اینی لا املک الا نفسی و اخی. این معلومه فرمان خدا بوده دیگه، داره به خدا گزارش میده. بعد نفرین فرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بعد خدا جواب میده قال فانها محرمت علیهم 40 سنه یتیمون فی الارض فلا تعس علی القوم الفاسقین.
اینا نگران اینا ببینید صحبت در اینه یه امتی در یه مرحله رسیده ظرفیت تشکیل دولت رو دارن، قطعا در اونجا مدینه با شکل
ولی گوش ندادن دیگه
با سامری چی کردن؟ همون داستان اتفاق افتاد. گوش ندادن یا دادن بحث رفت ما نداره. سوال در بحث در
یعنی امام دنبال تأسیس دولت هست
در کجا؟
اگر امت نیامدن مرتکب گناه شدن.
تأسیس دولت هست همین نقطه اینه کجا؟ تشکیل چه امام دیگه؟ ما که امام تشکیل ما نظام سیاسی نداره و با هیچ فرض به سیاسی نداره. اصلا ما در بابا حرف بزنیم هرچی امام تشکیل دادم درست ولی منطق سیاسی قرآن کریم به این برمیگردونیم که همه چیز در اختیار امامه، حتی تصمیم گیری کوبی انجام میدونه.
نه بحث اینه که ما میگیم که از این آیات استفاده میکنیم که یکی از وظایف امام تشکیل دولت. من این رو میخوام استفاده بکنم.
هستیم
خب الان شرایط بعدی شما اینه.
من یک شرایط دو کار کرد و بحثای بعدی
اشکال نداره. میخوام بگم
که قرآن
محله میخوام فرمایش شما رو بهتر بکنم. پس یکی از وظایف امام تشکیل دولت هست. اینو مقابله کنم که همه بدیم. بحث بعدی اینه،
یعنی یکی از وظایف امام این است که مکنت برای توسعه و رشد امت ایجاد کنه که از مصادیق مکنت در شرایط خاص بشه قدرت سیاسی.
حالا سوال بعدی اینه،
یعنی که اول قدرت سیاسی اصله بعدن
تو تمام زرفت کاری تاییم ببینید قایت تشکیل دولت نیست بازن
تشکیل دولت نیست
یعنی به یک قایت تشکیل
رسیدن به امت
نه امت به یک تمکنی به کمک امام برسن که این دولت پایداری شکل
من دولت هست به سآله همین افتیم
باش ولی نشانه این که نشانه اولی بود
نه دو تو بسر دو تو من چشم یکی که انبیای الهی از اول آمدن دولت حق تشکیل بدهن
در نهایت
در نهایت دولت حق تشکیل این دولت حق نیست در نهایت آمدن امت خیر بس پیدا کنه اون تعبیر که قرآن میده قلبه دین حق است در عالم یکی از ظهورات قلبه دین حق این است که دولت حق خیلی میده این دو تا منطقه حق اون اینه چون این انبیا ادیان آمدن و تشکیل دولت حق بدهند من میگم اینطور نیست انبیا آمدن لیمکن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولی که دینی که مورد رضایت هست بود تمکین پیدا کنه یکی از ظهورهای این
تشکیل میدن سوال من اینه
دولت
رو کی تشکیل
اون مهم نیست
اگر شو
نه کی بودنش مهم نیست مهم این است که این دولت باید در امتداد شکلگیری یک امت باشه امتداد مرز کردم اول معناش این نیست که امت
ما پاسخ نمیدید به این سوال
سوال میدید ما من در روشن
پاسخ لازم نداریم
من در روشن دارم پاسخ بدم نمیگم امام
رسولی گفتم شما میگید
امام آقا شما میگید هر موقع امام خاص هر موقع امام خاص که جواب نیست
با شأن من جواب من این جزء تصمیم ها
امام به امام که به گوش امام میگه لولا حضور الحاضر و قیام
ولی من اینجا
دارم در خونه اش دارم در میذارم بچه‌هاشو له میکنن خب میگه من این حضور حاضر و قیام و حضور ناصر برام مهمه
ولی اینجا در مورد حضرت موسی میگه اصلا اینجوری هم نبود امام دستور داد که
اینجوری بود اینجوری بود ایران یک کسای تنبلی کردن باید این کارو میکردن امام هم تشخیصش این بود که الان ظرف تشکیل این قدرت هست تنبلی میکنه الان خیلی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم انجام میدیم
تشخیص با امام دیدیم
حتی تشخیص با امت بر محور امام ضرب تشکیل دولت رو میخوام بگیم چیه یک دولت برای امتداد و اقتدار امته همه نکته یک مهمتر از او این جسال نیست ضرب تصرف دولت
امت. یعنی دولت نمیاد قوه قاهره ایجاد کنه، این دولت دولت حافظیه.
بحث مهمه
با این ساخت حکمرانی
برای بحث مهمه از این تو. یعنی این سوال ترجمه خودش هست، اونجا شما هر دیدگاهی داشته باشید که کسی که تشخیص میدهد، چون جزء مراحل و مراتب و وظایف شد، یک از وظایف شد، حالا کی دولت تشکیل بدیم، یه سوالیه که فعلا حضرت عالی پاسخ
نمیده. چرا بر محور امامت
معلوم نیست؟
چرا قسم من تازدارم دقیقا روشن میکنم. من میگم زمانی قدرت سیاسی را تشکیل میدهیم که قدرت سیاسی میتواند به توسعه امت کمک کنه. من دارم دقیقاً
موضوع
چی؟
این که
چه یه زمانی تشخیص اجتماعی داره؟
نه یکی تشخیص میده،
تشخیص کردن موقعی
ایمان دورده
ما که گفتیم،
ولی اینجا حضرت موسی یه همچین آمادگی هم نبود،
آمادگی
آمد دستور داد.
آمادگی بودن یه نیست که آدم ها دلشون بخواد، آمادگی ظرفیت وجودیه. موسی میاد توسعه امت در تشکیل در چنین کاری. شما از قوم در واقع از دولت فرعون فرار کردی، الان به جایی رسید خودتون میتونید دولت رو چک بدید.
خب خرابتن شد دیگه، یعنی دولت هم تشکیل نشد، اینا رو هم نفرین کرد، چهل سال هم اونجا
اون نظام
بیچاره رو در
خداوات و
سباز داشتن، این کارهای میکردن.
عالم دنیا برای نیست که ما دنیا رو بهش کنیم. من چهار تا سنت نام بردم، سنت ابتلاس، خود تشکیل دولت ابتلاس، فرمان از دولت ابتلاس، همه اینا از مصادیق ابتلاس. ما اصلا قبول نداریم این نظام مدینه فاضله که بخوان درست کنیم دنیا مدینه، باید این مدینه فاضله درست کنیم. نظام عالم نظام ابتلاس، نظام جنگ خیر و شره. اینکه در پایان عالم چه میشود در امتداد یه بحث دیگه است. سخن در این است، من میخوام بگم ما اتفاقا به این چند سال به روشنی پاسخ میدیم و من فکر میکنم این حرف در میانه همه حرفای دیگه است که ما قطعاً قدرت سیاسی رو یه ظرفیت بسیار مهمی میداریم در اختیار قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، قدرت معنوی. دو، معتقدیم که در یک مرحله تکون یافته و بلوغ امت به دولت حق دست پیدا می‌کند. اصلا امت در شکل بالغش دولت تشکیل میده، چنان که این شکل بالغش نهاد اقتصادش توسعه میده، چون میخواد بس پیدا کنه. امت نیازمند نهادسازیه، نهاد اقتصاد میخواد، نهاد سیاست میخواد، نهاد تعلیم و تربیت میخواد، نهاد سازی میکنه، اصلا تمدن از اینجا شروع میشه. اما امت هست که بر محور امام کتاب چنین کاری میکنه. قدرت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در خدمت این توسعه امت، یک. دو، ظرف اعمال قدرت این جزارده ها نظران، این تفاوت با همه این نظریه سیاسی گفته میشه، ظرف اعمال قدرت سیاسی اقتصادی اجتماعی خود امته. نه که امت میاد یه قدرت درست میکنه، بعد اون قدرت از بیرون یه اقتداری داره، این اقتدارش بر سر امت شد اعمال قدرت میکنه، اما ظرف اعمال قدرت شد بدون توجه به بلوغ امت این دولت مشروعیت پیدا نمی‌کنه. فقدان توسعه امت در دستور کار دولت نماشدی، اصلا دولت دولت دینی، دولت انبیایی نیست. دولت دینی اونیست که محل برخواست خودشو که امت رعایت کنه و ضعف اقتدارش هم با ضعف امت کنه. محوریت امام رو قبول داریم، کتاب برنامه ایران رو قبول داریم، همه اونا درسته. اما به نظرم نقطه ماجرا اینه، قدرت یه امر بیرون از دولت نیست، از امت نیست. این قدرت هم مقدم بر امت نیست. حاکمیت این نقطه نقطه اساسی است.
سلام،
جلسه آینده خدمت آقایونی که حالا
سوالهای صوتی
بودن می‌خوام در مورد جلسه‌های یوتیوب
یه صفحه نوشته
یا
بله اون که بخونید فقط این
خیلی بحثش طولانی همه شما میخواد یه رو صحبت کنم
ما باید در جلسه آینده فرصت
رو همه بحثا خودش
پیدا خیلی نوشت
همه رو خود
نوشته رو شما
میذارید
نوشته رو ضبط کنید
اصلا وقت نمیذاره
چرا این
فرلاق این نکته میخوام فرماسر بفرمایید سر بفرمایید سلام علیکم در خطه این که من وزیده آلی داشتی به همین که من استاد هستم من تصورم اینه که در ادبیات قرآنی امام یک کلمه مرکزی و کلیدی هست که نماینده یک بخشی از اندیشه دینی محسوب میشه و یه سری واجه را هستن که پیرامون یک کلمه امام گردون بدن و اون اندیشه دینی رو شکل بدن. فکر میکنم معنایی که از این میدان معنایی به دست میاد با مرکزیت مفهوم امام و کلمه امام این معنا عام‌تر از هر نوع قدرت سیاسی هست. واجه امام خیلی از واجه وسیح هست، خیلی از واجه نبی، خیلی از واجه خلیفه و واجه کافر. اما واجه امام نقش مهمی در تشکیل تصور دینی از قدرت سیاسی در خودم هست. یعنی ما بدون واجه امام تصور دینی کاملی از قدرت سیاسی نداریم. به اضافه این که در تاریخ اسلامی هم واژه امام محور زندگی سیاسی بوده این تصور خود هم بود. یه ابهام میبارم به وجود اومد از فرموش حضرت عالی که واژه ملک رو فرمودید به ارتباط استواجه تمکن استخلاف و وراثت. ابهام این هست که تمایز بین نبوت و امامت در کجا هست؟ چون قرآن شریف وقتی به پیامبر خطاب میکنه این میجایز و که لناس امام من منطقا باید امام غیر از نبی باشه و در قرآن هم ظاهرا نبی متفاوت از امام و امامت نه نبوت محسوب میشه نه لازمه نبوت. ولی با اون تحکیل به شما فرمودید این تمام یاز مشخص نشد که تفاوت بین نبی و امام در کجا است. امام یک معنی متفاوت فراتر از نبی باید میشه باشید سباست بزرد.
ولی دوستان چون نبوت و رسالت ابلاغ دین و هدایت مردم تربیت و تسلیم مردم امامت که می تواند شهری از شعون رسول هم باشه باشه یعنی یه فرد در این حالی که رسول نبی هم که هست امام هم باشه اما نقش راهبری تنظیم روابط رسوندنمون اهداف و ارزش ها این در متن قرآن به مفهوم امامت تعبیر میشه. این است که به یک معنا مفهوما جدای از امام رسول و نبی امام اما میتونه مصداقا در یه جا هم جمش نبی مکرم اسلام موسی امام نقش امامتش خیلی از نقش رسالتش همه این بحثی که ما الان داریم نقش امامت و فرما شماری که ما تاکید هم داریم خیلی مهمه امامت یک شأن امامت سیاسی بازه خود امامت سیاسی یه تیپی داره که یک شأن از شأن امامت سیاسی میشه امامت به معنای دولت یا ملک. یعنی روان هر جا امامت سیاسی هم هست به معنای دولت و ملک نیست. بله شکل ارتقا یافتش این است که امت در نقطه‌ای برسن که تشکیل دولت بدن بر محور امام، یعنی ملک بر محور امام و سامان. الله